درود بر شما وطنان گرامی. خب ما یک موضوعی داشتیم به نام حکمت عقلی که ماها طول کشید، ما این مباحث رو مطرح کردیم تا رسیدیم اونجا. ناگهان بحث ما به حافظ رفت و چندین ماه در باب عناصر سازنده سخن حافظ صحبت کردیم. یه بازنگری بکنیم، یک پایه امشب بگذاریم که اساساً عرض کنم فلسفه چیست و جاش در کجاست و این موضوعات، اینها رو مبسی در ذهن خود طبقه بندی کنیم، به هم مخلوط نکنیم، الهیات رو با علوم عقلی نیامیزیم. همین داستان مدرنیته و اسلام به هم آمیختن الهیات هست با قضایای حقیقی. این الهیات قضایای حقیقی نیستن. و خدمت شما عرض کردم که وقتی به تاریخ انسان نگاه کنیم که این جوامع به وجود آمد و از غارنشینی رفته رفتن، مردم نادان بودن. این از که جادوگران قبیله بودند که عرض می کنم که محل حکمت بودند و بعد از دوره جادوگری دوره دین آمده است. و همین انسانی که ما امروز می بینیم در روزگار قدیم هم سوالهایی داشت، سوالهایی که با مسائل کلی حیات درگیر بود. ما که هستیم، از کجا آمدیم، به کجا می دویم، مقصود از این گیتی چیز، آیا در این چرخش این عرض می کنم که عرض و سما آیا هدفی هست، آینده جهان به کجا می دود و اینها. همواره آدم ها سرشون بالا می گرفتن و سوال می کردن و هیچ، همه آسمان ها ساکت بود به قول آرتور شوپنهاور. تو یه گروه پیدا شدن آرام آرام گفتن ما همونیم که دنبالش می گشتین، از اون بالا آمدیم. و عرض می کنن که فلسفه قدیم رو تقسیم می کردن به فلسفه اولا، یعنی همین الهیات داستانی که اصلا فلسفه نیست، بس به ترس بگم الهیات. اینا آمدن و یک چیزهایی گفتن. هر سبب که قدیمترین اینها هم تا اونجایی به خاورمیانه مربوط هست همین داستانهای عرض کنم تورات هست که بله جهان چگونه ساخته شد. خداوند شش روز کار میکرد، روز هفتم خسته شد، خوابید، استراحت کرد. امروز هم شبات، یعنی همین، یعنی که خداوند چون کار نمیکنه آدم هم نباید کار بکنه. که البته امروز یهودیان که این همه دانشمند به نشان هست، خب میدانن که این داستان چیزی نیست، اما به همونطور که عرض کردن برای صیانت از این هویت روز شنبه تعطیل، چون خدا خسته است. و قرآن هم از اون از تورات گرفته و ان الله هو الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام، فی سته ایام. پس تکلیف خلقت معلوم شد. ما از کجا آمدیم؟ هیچی. خداوند تصمیم گرفت که آدم رو بسازد، گل آوردم چی ساخت و بعد دنده چپش نمیم زن رو ساخت و بعد اینها رو برد به بهشت و اونجا گفت از این میوه نخورید و از این جور داستانهای کودکانه اینا، بعدم اردنگی زد و انداخت به این تعبیدگاه زمین و از این بساطا. اینم جوابی. ما به کجا می رویم؟ اینجای قضیه عرض می شود که به کجا می رویم اشرا تورات عرض شود که مرگ رو آخر زندگی می داند، یعنی با مرگ تمام شد. در تورات بهشت و جهنم نیست، وجود ندارد، یا ما ندیدیم تا به امروز. تو اون واحدهای مذهبی دینی هم که ما بر می‌داشتیم در این دانشگاه کاتولیک واشنگتن، این استادان فن که اینا بزرگترین مذهب شناسان بودند، همین رو میگفتند آقا در تورات بهشت و جهنم و دوزخ و مولد دوزخ و نکیل و منکر و این داستان‌ها و این اسخربازی‌ها وجود ندارد، مرگ آخر زندگی است. در ایران ما اما عرض کنند ابداعات و اختراعات دیگری شد در باب الهیات و اینا. اشو زرتشت کاهن فیلسوف بزرگ آمد و از کنم این مابعد الطبیعه رو ایشون اختراع کرده در این منطقه و موضوع بهشت جهنم و پل صراط و از این جور داستان ها و آتش و از این قصه ها و عرض شود که اینها سرایت کرده است به این ادیان سامی و در مسیحیت رفته رفته این داستان جهنم و اینها. اسلام عزیز هم از اونها رو نویسی کرده. خب پس جواب این که ما به کجا می رویم این است که عرض کنم که هشت و نشت خواهد بود و اسرافیل در بوغش می دمد و این مردگان از خدا جای بر می خیزند و عرض کنم دست دستی می آن مقابل ترازوی عدل الهی، در اونجا گله گله از این سو به طرف جهنم، از این سو به طرف عرض کنم که بهشت. و عرض شود که بهشت هم همون چیزیست که عرب های بیچاره نداشتن، یعنی آب خنک و درخت، یعنی این بهشتی که حضرت طراحی فرمودند. عرض شود که اگه ببری به آمازون اونجا بگویید آقا این کار بکن میری به بهشت، بهشت یه جایی میگه درخت هست و دو تا درخت داره دو نمیدونم شیرش تو راج نه حالش به هم میخوره، میگه آقا برو دنبال کار زندگی این رودخونه آمازون ببین بزرگی همه جنگل ها، تو دو تا درخت برای من بهشت ساختی. یا برای انسان امروزی با این همه تشکیلات و تکنولوژی و عرض میکنم فناوری و تفریحات متعدد و اینترنت و بازی ها و اسواری و چوگان و قمار و نمیدونم هزاری تو تفریح، آقا تفریح ما در بهشت یه چیزیست هیچی، آقا وارد میشه اونجا پسر ابوطالب عرض کنم که ملاقه بهت میده، آب خنک میخوری، بعدم میری با حوری هشتا بهتی میخوابی. خب بقیه چی؟ اینترنتی، کتابخانه‌ای، چیزی هیچ، یعنی یه کتاب هم در این بهشت نیست، فقط داستان خوابیدن بغل حوری 80 متری، خوردن شیر شتر عسل. چرا حالا عسل؟ چون عرب عسل نداشت، عسل در کوهستان ها بود، خیلی به سختی گیر می آمد، خوشمزه هم بود، انقدر مهم بوده این عسل که در قرآن آیه عسل اومده. بنابراین طراحی بهشت همون چیزی است که بیچاره عربا نداشتن. شما نمیتونید تجسم کنید در منازلتون نشستی زیر کوله رو همه چیز آماده و شیر آب باز میکنید که صدها کیلومتر یک چکه آب، وقتی که میرسید به سر چاه آب درست میکنه همه بهشت همون چشمه آبی است که اونجاست، چاه آبی است که اونجاست. باری این به اینم سرنوشت گیتی، ما میرویم به جهنم. حالا تعبیر شیعه و سنی از بهشت جهنم و اینا در قرآن هم همینا هست. بسیار خوب، انسان چه گونه آفریده؟ انسان هم گل کوزه‌گری بوده، یه جا پشیمون شده میگوید همان مسنون بوده، یعنی لجن گندیده بوده، از این جور داستان ها. و هر شبت که جزمندیشی، یعنی اینها کل حقیقت هستی و جهان همیناست و جواب میدهد. قبل از اینکه سوال بکنی دین جواب میدهد و عرض میکنم به طور جزمی هم جواب میدهد. شما حق چون و چرا ندارید. آقا چهانی چه این داستان، چه چیزی شما میگویید؟ آقا این داستان رو، آقا این همه اسکلت مردگان آمدن، چرا خدا زودتر خلق نکرد؟ کجا بود؟ خوابش برده بود؟ اساسا این داستانی که شما میفرمایید هوا و آدم بودن، این نژادهای مختلف سرخ و زرد و سرخپوستان آمریکا و اینا و اسکیموها از کجا آمدن؟ هیچ جوابی برای اینا ندارن، چون این داستان ها داستان های بچگانه ایست، مربوط به یک مردمی در یک قبیله یک چیزهای گفتن. داستان کشتی نوح مثلا، اینا آب آمد دنیا رو گرفت. آب اصلا خلاف این ظروف مرتبط است، آب نمیتواند به هیمالیا برسد. اینها مسخره است این داستان ها. کشتی نوح از هر حیوانی فلان یه جو فارغ کرد اینا. میبینیم آقا در 15 نوع حیوان اینا میشناختن، دو تا رودخانه میشناختن، هفت نوع حیوان و صدها هزار نوع حیواناتی که در این قاره نبودن، اصلا نمیدونستن که نوع اینا رو برای کشیشون بکنه. خلاصه مطلب این که دین به وجود آمد و الهیات و مابعد و طبیعه و روح و جن و از اینجور داستان ها و اینها میگفتن علم نزد ماست. یعنی دراز مدتی اینها به صورت علم شناخته می شد. یعنی شما به شعر شعرا هم اگر نگاه بکنید و بسیاری موارد، حتی بعد از اندک کشف هایی که در روزگار قدیم شدون، هنوز عرض کنم که به مورخان اگر نگاه بکنید، مثل مورخ بزرگ مثل طبری و واقدی و غیره و اینها، می بینید که اینها رو پذیرفتن به عنوان علم. تا که اینا علم نبود، این دین بود. فلواقع اینها عرض می شود که بر پایه ایمان و عرض می کنم که تسلیم و تعبد اینها استوار بود. اینها بگن اینا رو بپذیرید، شما کل قضیه رو باید بپذیرید، چنین بود و چنان بود. همونی که عرض کردم اینها می نشیند در این سوی میز به قول برتراند راسل، و بعد اندک اندک علم به وجود آمده است در نزد سومریان، در نزد ایرانیان، در نزد هندوان، در چین کم کم علم آمده. و بعد ناگهان یک دوره بسیار بسیار درخشان و بی‌نظیر در یونان که اینها البته بر اثر علوم پیشینیان به وجود آمدن، هندسه به وجود آمد، عرض کنم توانستن اینها کسوف پیش بینی بکنن، موضوع ریاضیات مطرح شد، اینها رفته رفته علم به وجود آمد، یعنی امور یقینی. حالا البته عرض میکنم که این بحث پیش میاد که امور یقینی چه اموری هستن و متفکران جدید چه چیزی میگن در باب علم، این از بحث ما فعلا بیرون هست. علم یعنی چیزی که مربوط امور یقینی باشد. یعنی شما فرض فرمایید که یک آهن رو اگر در آمریکا حرارت بدهید، در روسیه، در هر جا، در به یک درجه حرارت که برسید آهن ذوب میشه. بنابراین ما با مشاهده و تجربه در میابیم که سرد مثلا فرض کنید در نمیدونم 378 درجه ذوب میشه، آب در 100 درجه بخار میشه. اینها در حقیقت بنیاد علم تجربه بوده ابتدا. این که میگوین تجربه بالاتر از علم است از اینجاست، چون به یقین شما میبینید. قدیم میگفتن علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. علم الیقین یعنی این که شما میشنوید که فرض فرمایید که یک چیزی هست آدمها رو به آسمانها میبره و اما فقط شنیده اید، اما وقتی میبینید در فرودگاه میرید و راست یه چیزی اونجا گذاشتن، دوتا موتور بزرگ پرتن ویتنی هم اونجا داره میچرخه روشن کرده و اینها، این میشه بعد عین الیقین. حق الیقین دیگه از زمانی است که سوار هواپیما شدی و در 38000 فیتی داری حرکت میکنی. این است که تجربه بنیاد علم هست، حق الیقین هست و عرض میکنم مینشیند اینجا این سوی میز. یعنی عرض شود که در حال یک دین سعی میکند که سوال نشده جوابها رو بدهد، که هنوز هم دنیا درگیر این عرض کنم که سفاهت موروث درگیر هست، علم سعی می کند که جوابها را از راه یقینی با مشاهده و تجربه به دست بیاورد. در این بینابین، این تعبیری است که آقای برتراند راسل کرده است در مقدمه تاریخ فلسفه. در این بنا میگه یک دشتی است که این دشت فلسفه است در واقع، و فلسفه هر قومی برخواسته از عرض میکنم که مناسبات اقتصادی و سیاسی و غیره و ذالک هست، و هر شبت که این فلسفه بوده که در حالی که درست رویاروی علم، رویاروی دین قرار میگرفته، به علم مدد میداده. یعنی ابتدا سؤال رو فیلسوفان مطرح میکردن، در بابش بحث و فحث میکردن، و بعد رفته رفته از کنار فلسفه است که فکر تحریک میشد و عرض میکنم که علوم به وجود میامد. بنابراین فلسفه زمینی که خود ممکن است که حقایق گیتی رو همه رو کشف نکند، اما سبب تحریک و تحرک اندیشه بوده. یعنی وقتی نگاه کنیم به کارهای یونانیان، اهمیت اینها به جهت کشفیاتشان نبوده است، بلکه به جهت چیزهایی که بعد باعث شدن بوده. نخستین کسی که گفت آقا این هوا یک عنصری است و هیچ کس نمیدانست که هوایی هم هست، و اینا دریافتن که این هوا هم یک چیزی است، خود این قضیه بسیار مهم بوده. یا نخستین کسی که اندیشید که آقا این آب از چه چیز ساخته شده، این عرض میکنم تولید علم کرده. که البته در روزگار قدیم اینا کاری که میکردن این بود که عناصر گیتی رو به چهار عنصر تقسیم کرده بودن. این علم قدیم بود، میگفتن آب و خاک و آتش و باد، و بعد این رو تعمیم داده بودن به علوم پزشکی، طبیعت انسان، همه اینها. عرض کنم که بر محور این چهار عنصر میگشت، در حالی که نمیدانستن که آقا این که فرض فرمان میگوییم هوا، این یک عنصر نیست، این یک چیزیست، عرض میکنم یک ترکیبیست از عناصر مختلف مثل هیدروژن و اکسیژن و غیره و گازهای کمیاب و اینها، که اینها بعد معلوم شد. اما خود این یک گام بسیار بزرگی بوده، همین که میگه چهار عنصر، و تا اونجایی که به خلقت گیتی مربوط هست و این کهکشان ها و اینها، این فرضیه بطلمیوس بود است که تا روزگار کوپرنیک منشأ بوده. علوم قرآنی، دانشمندان قدیم، منجمان قرون وسطا، همه تصورشان بر این بود که این کره زمین ما مرکز جهان هستی است، و عرض میکنم که این چهار عنصر زیر فلک قمر هست، و عرض شد که بعد هم سیارات هستن، بعد هم فلک اعلا هست که اونها ثوابت هستن و هیچ حرکتی ندارن. یک همچین چیزی بود. بنابراین به لحاظ شناخت انسان این قضیه بسیار پر اهمیت بود. یعنی انسان مرکز کائنات و مرکز جهان هستی است، و این کره زمین هم بسیار جای خاصی است و مرکز همه اجرام هست و همه چیز بر محور او هست و اینها. این هم کیهان شناختشان بود در واقع، کیهان شناخت بطلمیوسی به قول معروف، که چنین چیزی است. در حالی که بعد معلوم شد همین ها یاوه بوده، بیهوده بوده. عرض می شود که این که میگوین کل شیئن یرجع الی اصله، حرف مزخرفی است. عرض می شود که اینها هم از سخنان ارسطو بود، که ارسطو هم اشتباه بسیار میکرد. ارسطو بزرگترین عالم باید باشد، قافل سالار معرفت و علم و خرد و استدلال اینهاست، اما بسیار هم اشتباه میکرد. اما اشتباه در ارسطو مهم نیست. سبب همونی که عرض کردم تولید اندیشه شد. کسانی آمدن دنبال عربی او کردن، کسانی بعد اون رو رد کردن. رفته رفته معلوم شد بعضی سخنان او صحیح است، بعضی سخنان او خطا است. یه آقا میومد آتش میکرد، میدید دود میره به هوا، فکر میکرد چون از جنس هواست داره به اصلش برمیگرده. سنگ رو میانداخونه میره به زمین، فکر میکرد که خب این سنگ جنس زمینه برمیگرده. این همین چیز رایجی شده بود. ارسطو هم بزرگترین اتوریته این است که وقتی میرسید به فرض کنید به قرآن، اینها این هر چیزی از جنس خودش برمیگرده. از اینجور صحبت ها اینها علم نبود، اینها جهل بود. در واقع اینها سنت رایجی بود که به وجود آمده بود، مبتنی بر فرضیات غلط و مشاهدات غلط. اینها چیزهایی میگفتند و اینها البته در زمینه‌های پزشکی اینها کارهای خیلی بزرگ شده بود، در زمینه هندسه و ریاضیات کشف‌های خیلی خوب شده بود، و کشفیات رو معمولاً کسانی می‌کردند که دینی نبودند. یعنی مشاهدات اینها کاملاً سکولار بود، یعنی برای کشف بود و به خاطر خود علم بود. به خصوص یونانیان عرض کنم که از تالس تا پیش از ارسطو اینها گروهی بر این است که فلسفه حقیقی و علم حقیقی مربوط به اوناست، به جهت اینکه اینا مابعد الطبیعه رو در تحقیقات خود راه نمیدادن. و کشفیات بسیاری شد. آدمای بزرگی مثل ارشمیدس و عرض میکنم که تالس و افلاطون و ارسطو و پروتاگوراس، فیثاغورس، غیره و زالت، اینا آمدن و پایه‌های علوم رو ریختن که این همین علوم است که بعد به دست اسلامی‌ها افتاده. هی مرتب تو سر ما می‌زنن آقا تمدن اسلامی، چیزی به نام تمدن اسلامی و علم اسلامی و هنر اسلامی ما نمی‌شناسیم. منشأ هیچ کدام از اینها هم اسلام نبوده، یعنی فارابی و ارسطو و کندی و رازی اینا نه شاگردان ارسطو بودن و بقراط بودن، اگر اونها نبودن اینها هم نمی‌بودن. این است که ما بایستی این قضایای حقیقی رو بشناسیم، این علوم رو درست طبقه بندی بکنیم و سعی میکنم بنده تا اونجایی که در توانم هست در این برنامه در خدمت شما باشم. وارتان گرامی هم مرتب اشاره میکند که 2 دقیقه باری این قضایا عرض میکنم که فلسفه در میانه و همواره فلسفه رویاروی دین قرار میگیرد، چون فلسفه سوال میکند. اهمیت زرتشت در این هست که سوال میکند، هیچ چیزی رو تحمیل نکرده عشق زرتشت. شما بخونید بخش های اصیل اوستا، مرتب از اهورامزدا سوال میکنه که ما کی هستیم، این برکشیده آسمان چیست. سوال، سوال کلید روشنفکری، سوال موتور روشنفکری است. یعنی اگر شما کسی دیدید که سوال براش مطرح نیست، بدانید که آدم جزمندیش ناآگاهی است. عرض کردم از اون کسی که یک کتابخانه دارد نترسید، از آدم یک کتابی بترسید. این آخوندها از انواع مختلف آدمان یک کتابی هستند. یک کتابی ها بسیار خطرناک هستند، از اینها باید ترسید، چون در فکر رو بسته و چسبیده به همون مغالطات خود با جزمندیشی و تعصب. عرض میکنم که میخواهد که این سخنان جاهلانه رو تحمیل بکند و عرض میکنم که گرفتاری مهم روزگار ما هم بخشیش بر همین جزم. اساسا جزمندیشی در هر زمینه ای نشانه نادانی است. مارکسیستا هم جزمندیش هستن، هیتلر اصحاب او هم جزمندیش بودن. هر کسی که گفت حقیقت مطلق در دست ماست و جز این حقیقت و چیزی نیست و بیرون از این هیچ چیزی حقیقی نیست و همش در دست ماست و همش رو به دست آوردیم، از او باید ترسید. آخوندها یک کتابی هستن، پیروانشون یک کتابی هستن، این مارکسیستا بیشتر یک کتابی هستن و بیشتر ایدئولوگ‌ها یک کتابی هستن. از این یک کتابی‌ها باعث وحشت کرد و گریخت. وارتان اشاره کرد وقت ما در اینجا به پایان رسید. هموطنان گرامی و بزرگوار، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، زنده باد آزادی بیان.